ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی در شمال مصر پیدا شد. محمد جواد ظریف مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان حادثه منا خبر داد. مقام‌های مصری اعلام کردند هواپیماهای نظامی این کشور لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی را که صبح روز شنبه در منطقه کوهستانی در شمال مصر سقوط کرد یافتند. به گفته مقام‌های امنیتی مصر، این هواپیما به کلی نابود شده و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که هرچه سریعتر یک تیم تحقیقاتی به محل سقوط هواپیما اعزام شود. این هواپیمای روسی که بامداد شنبه از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود، متعلق به شرکت هوایی کاگالیماویا و از نوع ایرباس ایر 321 بوده است. عین المقدم یک مقام مصری در کمیته سوانح هوایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت خلبان پیش از قطع شدن ارتباطش با برج مراقبت اعلام کرده که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و او قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین بنشاند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحث‌هایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه ای در مورد اجرای برجام تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف، تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد. این گفتگوها که در حاشیه مذاکرات صلح سوریه در وین انجام شد، روز جمعه در هتل بریستول این شهر به پایان رسید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. او در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شدند، شمار مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. مقام‌های عربستان سعودی شمار کل قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کردند، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط این خبرگزاری، شمار کشته شدگان این حادثه دست کم 2070 تن بوده است. در پایان نخستین ماه حملات هوایی در سوریه، نظامیان روس میگویند موفقیت‌هایشان بیشتر از عملیات یک ساله ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکاست. دیپلمات‌های روس نیز آمریکا را متهم کردند که برای مقابله با تروریسم و پایان جنگ در سوریه تلاش کافی نکردند. اما در واکنش به آمادگی واشنگتن برای اعزام نیروهای ویژه به سوریه به منظور مبارزه با حکومت اسلامی، روسیه هشدار داد که با این اقدام خطر جنگ نیابتی در منطقه بیش از پیش می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه می گوید از 3 سپتامبر 8 مهر ماه نیروی هوایی این کشور در سوریه بیش از 1600 موضع حکومت اسلامی را نابود کرد و در نتیجه این عملیات ساختاری که حکومت اسلامی و سایر گروه ها در سالهای گذشته ایجاد کرده بودند فرو پاشیده. اندری کارتاپولوف از مقامات ارشد ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه با ارائه این گزارش در این حال گفت برخی گروه های تروریستی تلاش میکنند با معرفی خود به عنوان مخالفان میانه رو جان سالم به در ببرند و افزود
با گذشت یک ماه درک ماهیت و اقدامات آنچه اپوزیسیون میانه رو در سوریه نامیده می شود بسیار دشوار است. در مقابل تصرف کشور از سوی تروریسم بین‌المللی تمام نیروهای میهن پرست باید متحد شوند، اما متاسفانه چنین اتحادی رخ نداده. در عین حال تاکید داریم که آماده هر نوع همکاری با ارتش آزاد سوریه و سایر اپوزیسیون وطن دوست هستیم و تضمین می‌کنیم که اهداف حملات پیشنهادی آنها را پس از مطالعه در اولویت قرار خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می‌کنند، نه حکومت اسلامی بلکه اپوزیسیون میانه رو هدف اصلی حملات هوایی این کشور در سوریه هستند. شنبه المانیتور به نقل از گزارشگرش در حلب نوشت که پیوستن هزاران ایرانی به نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه باعث شده گروهی از مخالفان اسد که همزمان با حکومت اسلامی نیز می‌جنگند متحمل ضربات سنگین شوند. اما وزارت دفاع روسیه بار دیگر گزارش ها درباره حمله به اپوزیسیون و تلفات میان غیر نظامیان را پوچ دانست و از تشدید حملات هوایی خود خبر داد. شنبه ایگر کلیموف از مقامات ارشد وزارت دفاع روسیه گفت که برای نخستین بار از بمب‌های 1500 کیلوگرمی در سوریه استفاده شده. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نزویسیما گازیتا، میگوید که روسیه برای قدرت نمایی در سوریه مداخله کرده.
Очевидным, что мы хотим стать как раз тем полюсом, вот с тем, чтобы сбалансировать мир.
روسیه خود را قطبی در مقابل آمریکا فرض می‌کند و مهم‌ترین هدف از مداخله نظامیش در سوریه به رخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه و همزمان مطرح کردن خود به عنوان ابرقدرت است. حتی همچون آمریکا در شرایط نبرد تسلیحات آزمایش می‌کنیم. اما پیچیدگی وضعیت سوریه و کل روابط بین‌الملل ممکن است معرفی کرملین به عنوان دارنده توان پایان بخشیدن به بی‌ثباتی کنونی در جهان را با مشکل روبرو سازد.
روسیه شنبه واکنش تند به خبر اعزام نیروهای ویژه آمریکا به سوریه نشان داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تاکید کرد که هیچ کشوری حق ندارد بدون هماهنگی با دمشق در سوریه مداخله نظامی کند. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با انتقاد از این تصمیم کاخ سفید گفت:
"Я убеждён, что ни Соединённые Штаты, как и Россия, конечно же, не хотят никакого сползания к
такому". معتقدم نه آمریکا و نه روسیه قطعاً تمایلی به سوق دادن اوضاع به سوی جنگ نیابتی ندارند و معتقدم که اکنون لزوم همکاری میان نظامیان ما بیش از پیش افزایش یافته.
روسیه مشارکت در عملیات زمینی به ارتش سوریه را منتفی اعلام کرد، اما برخی شواهد از حضور نیروهای بدون هویت که بی‌شباهت به تفنگداران دریایی روس نیستند در میان نیروهای وفادار به اسد حکایت دارد. اخیراً وال استریت جورنال نیز نوشت یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده از آن کرد نیروهای ویژه از شرق اوکراین به سوریه منتقل شدند و این در حالی است که مسکو همواره حضور نیروهای خود در اوکراین را تکذیب کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2 0 420 725 970 30.
کنفرانس منامه هر سال با حضور ده ها تن از مسئولان بلندپایه کشورهای منطقه و جهان توسط انستیتوی مطالعات استراتژیک بریتانیا در پایتخت بحرین برگزار می شود. کنفرانسی که هدف از آن بحث بر سر امنیت در منطقه خاورمیانه است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست تا در این باره بیشتر بهمون بگه. ایلیا، مهمترین شخصیت های حاضر در کنفرانس امسال چه کسانی بودند؟ چه کسانی هستند؟
بله، سپید امسال کنفرانس منامه با توجه به تحولات در منطقه از جمله اولین کنفرانسی هست که بعد از توافق هسته ایران برگزار میشه و همچنین مذاکراتی که در مورد سوریه جاری هست از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هست. در این کنفرانس ده ها تن از شخصیت‌های مختلف از جمله وزرای امور خارجه حدود 60 کشور، وزرای دفاع، مسئولان سازمان‌های اطلاعات و کارشناسان امنیتی گرده همیان. در کنفرانس امسال شاید بتونیم بگیم مهمترین شخصیت‌های حاضر ولیعهد بحرین سلمان بن حمد آل خلیفه است، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، وزیر وزرای امور خارجه عربستان سعودی، بحرین، قطر و همچنین معاون وزیر امور خارجه آمریکا آقای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه بریتانیا آقای هامون و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد در بحران‌های سوریه و یمن هستند، به علاوه شمار دیگر از کارشناسان بین‌المللی که قرار هست در این کنفرانس سخنرانی کنند تا امروز و فردا.
اشاره کردی به عبدالفتاح السیسی که افتتاح کنفرانس هم با سخنرانی رئیس جمهوری مصر آقای سیسی در واقع شروع شد. مهمترین محورهای صحبت‌های آقای سیسی چی بود؟
سپیده، آقای سیسی در صحبت‌های خودش به شدت به اسلام سیاسی تاخت، گفت گروه‌هایی که به شکل فرقه‌ای به دین نگاه می‌کنن سعی کردن طی سال‌های اخیر بافت جوامع رو در برخی کشورهای عربی از هم بپاشونن. دقیقاً میشه گفت که آقای سیسی اشاره داشت به گروه اخوان المسلمین که خودش در مصر با اونها درگیر هستند، گفت این جریان ها از دین برای اهداف سیاسی خودشون استفاده میکنن و گم شده خودشون رو در گروه های تروریستی دیدن. با افزایش اختلاف های فرقه ای سعی میکنن از گروه های تروریستی به منظور رسیدن به اهدافشون استفاده کنن، به تعبیر آقای عبدالفتاح السیسی.
ایران هم همواره از محورهای مهم در کنفرانس منامه هست. در این کنفرانس چه موازی درباره ایران و نقشش در منطقه اعلام شد؟
سپیده، ایران هر سال که کنفرانس منامه برگزار میشه و امسال 11مش هست، یکی از محورهای مهم مورد بحث است، به خاطر اینکه در همسایگی کشورهای عربی خلیج فارس قرار داره و شاید تنش‌های سالهای اخیر میان ایران و این کشورها باعث شده که بخش بزرگی از آنچه که در کنفرانس منامه مطرح میشه به ایران اختصاص داده بشه. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در صحبت‌هایی که داشت گفت بهتر هست ایران از پول‌هایی که در نتیجه لغو تحریم ها به دست میاره برای توسعه خودش استفاده کنه و نه مداخله در امور کشورهای منطقه. همچنین اشاره کرد آقای الجبیر به نقش ایران در سوریه، گفت ما میگیم که برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه باید اسد به همراه تمام متحدانش از سوریه برن، و گفت در مورد مذاکراتی که روز گذشته در وین برگزار شد بر سر بحران سوریه، گفت آقای عادل جبیر گفت که دو محور مورد اختلاف بود، یکی زمان و راه کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت، و دومی زمان عقب نشینی و خروج نیروهای خارجی از سوریه به ویژه نیروهای ایرانی، به تعبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی. اما شاید تندترین صحبت‌ها در مورد ایران از سوی شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین مطرح شده باشه. در کنفرانس منامه وزیر امور خارجه بحرین ایران را متهم کرد به تخریب در کشورهای عربی و همچنین تلاش برای نفوذ در آنها، و گفت تهدیدی که ایران برای کشورهای عربی ایجاد میکنه کمتر از تهدیدی نیست که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ایجاد میکنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
احمد شهید مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام‌های ایران گزارش او را حاوی اتهام‌های بی‌اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی‌گذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی می‌گوید. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در استان خوزستان شمار بیماران تنفسی طی 3 روز اخیر به حدود 11500 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رفیعی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس خوزستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 192 تن از این افراد در بیمارستان‌ها بستری شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت مراجعه این شهروندان به مراکز درمانی را مشکلات تنفسی ناشی از بارش باران و مواردی همچون تنگی نفس و سرفه اعلام کرده است. است. پیشتر مدیر کل محیط زیست استان خوزستان فعالیت صنایع در این استان رطوبت 95% پس از بارندگی و عدم جریان هوا را از جمله عوامل این مشکلات تنفسی ذکر کرده بود.